بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب قرب فرمود کسی که زبانش آفتی دارد، به هر نفع که میتواند قرائت بکند مجزی است. اذا کان فی لسانه آفه لا یمکنه التلفظ یقرا فی نفسه ولو توهمن والاحوت و تحریک لسانی به ما یتوهمو، حتی اگر طبق این فرمایش صاحب عروه آفت در لسان به حدی برسد که سخن گفتن برای او غیر ممکن بشود، حدیث نفس بکند، یقرأ فی نفسه ولو توهمن والاحوت تحریک لسانه بما یتوهمه، احتیاط این هست که تحریک لسان هم بکند. برخی از بزرگان فرمودن و احتیاط این هست که اشاره با دستش هم بکند، مثل اخرس که در روایت داریم تلبیت الاخرس اشارته بیده. راجع به کسانی که آفت دارد لسانشون، تارتن فرض میکنیم که اونقدر آفت شدید نیست که نتوانند به نحوی سوره حمد را بخوانند که صدق بکنه قرأ سوره الحمد، و تارتا آفت بیشتر از این هست، به حدی است که عرفا نمیتوانند سوره حمد را بخوانند. اگر آفت در لسان به حدی نباشد که مانع از صدق قرائت سوره حمد بشه، فقط مانع از قرائت صحیحه میشه. اجماع هست بر این که به همون نحو که میتواند بخواند، مثل تمتام که در مبسوط میگه هو الذی لا یعد تا، مخرج تا نداره. فعفا هو الذی لا یعد الفا، مخرج فا نداره. العرف الذی یلحقه فی اول کلامه ریحون فیتعذر علی فاذا تکلم انطلق لسانه، ابتداء سخن نمیتواند درست ادا کند کلمه را، ولی بعد درست میشه. به این میگن العرث. الالثق ثا و غین الذی یبدل حرفا مکان حرف. الالیغ الذي لا يأتي بالحروف على وجه الصحة. خب اینها که نمیتونن حروف رو، برخیش رو از مخارج ادا کنن، را رو تبدیل میکنه به یا، مخرج ر نداره، به جای صراط میگه سیاط، سیاط الذين. چرا راه دور بریم؟ اینهایی که عرب زبان نیستند هر چی میگی بهش که بگو غیر المغضوب علیهم، اون میگه غیر المغضوب علیهم، غین و قاف میکنه، واد و ز میکنه، عظیم و عظیم میکنه با ز، ولا ضالین و ولا زالین میکنه. حالا باز خیلی فاجعه نیست، ولا ضالین بشه ولا زالین، خب زالم اونایی که لغزش میکنن، گاهی اونقدر عوض میشه معنا. وجعلنی من احسن عبیدک عندک و اخسهم زلفتن لدک. خب اخس رو شما بخونی اخس، دعا میکنی خدای منو پسترین انسانها نزد خودت قرار بده. خب اگه خدا دعا تو مستجاب کنه چه کار میخوای بکنی؟ خب اینا حکمشون چیه؟ پس بعضی ها آفت داره زبانشون، ولی متمکن از قرائت عرفیه هستن، سوره هم میگن خوند، را رو یا میگه، لام رو نمیگه. اون معلمی بود که به شاگردش میگفت بگو انف، اونم میگفت انف، میگفت من میگم انف، تو بگو انف، اونم میگفت انف، نمیتونست بگه الف. خب این چه کار کن؟ فعلا بحث در کسانی است که عرف میگه سوره حمد و خون، ولی نمیتونن سوره حمد به نحو قرائت صحیح ادا کنن. ظاهرا تسالم هست که اینا وظیفه‌شون اینه که به همون مقداری که تمکن دارن حمد و سوره رو بخونن، ولو قرائت ملحونه باشد. اما دلیلش چیه؟ مصباح الفقیه فرموده که مقتضای قاعده میسوره. خب ما نفهمیدیم مقصود قاعده میسور عام هست که در اصول بحث میشه، که دلیلش روایات ضعیفه ایست مثل ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، المیسور لا از قطب المعصور که در قوال لعالی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه این دو روایت رو، جلد 4 صفحه 58. اگه دلیل قاعده میسور است به عنوان قاعده عام که ادلش ضعیف و از نظر دلالت هم اشکالهایی بهش متوجه شده، عمده اشکالی که ما کردیم این بود که گفتیم این مفاد ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو المیسول لای از قطب المعصول، این بیان یک مرتکز عقلایی هست، تأسیسی نیست، امضایی است، مطابق است با ارتکاز عقلا، که در موارد تعدد مطلوب به صرف عجز از مطلوب کامل نباید انسان از اصل مطلوب صرف نظر بکنه. آقا نمیتونی پذیرایی کامل بکنی از مهمان، اما پذیرایی در حد کم که ممکنه اونو دیگه ترک نکن. که در روایت داریم که صائم رو افطار بدهید ولو به شربت من ما، اما جایی که احتمال وحدت مطلوبه، در مرکب ارتباطی که احتمال وحدت مطلوبه، ارتکاز عقلا بر این نیست که حالا شما کل مرکب ارتباطی رو نمیتونی انجام بدی، بعضش رو انجام بده، همچون ارتکازی نیست. چون احتمال وحدت مطلوبه و اگر ناقص انجام بدی چه بسا هیچ ملاکی را استیفا نکنی بلکه مضر هم باشد. کل طلاب مدرسه رو نمیتونی پذیرایی کنی. مولا به نحو عام مجموعی گفت که کل طلاب مدرسه رو دعوت کن افطار بده. شما میگی خب ما برای نصف اینها بودجه داریم، نصف اینها رو دعوت میکنیم، این معلوم نیست، چه بسا این نقض غرض باشه، باعث تفرقه و اختلاف میشه بین طلاب مدرسه. این میگه چرا منو دعوت نکرد، اونو دعوت کرد، تازه باید بشینی اختلاف بین طلبه ها رو حل کنی. مثلا در روزه این احتمال هست که شما فقط تا ظهر میتونی امساک کنی، بگیم مالا یدرکلو لا یدرکلو، اصلا این ملاک رو معلوم نیست استیفا بکنه. آی سیستانی استدلال کردن برای قاعده میسور به این موثقه سماعه، لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد مگر این که حلال کرده است برای مضطر. وسائل جلد 23 صفحه 228. حالا بحث قاعده میسوره، دلیلی که آی سیستانی ذکر کردن اینه و فرمودن که حرام و حلال مختص به حرام و حلال تکلیفی نیست. این نظر آی بروجردی و امام هم بود که حرام اعم از حرام تکلیفی و وضعی، حلال اعم از حلال تکلیفی و وضعی. ما لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه شامل حرام وضعی می شود که با فرض اضطرار می شود حلال وضعی. و گفته میشه که نماز با قرائت ملحونه حرام وضعی است، یعنی باطل است. قد احله لمن اضطر الیه،
لمن اضطر
الیه. ایشون می فرماید در برخی از روایات اصلا تطبیق شده این کبرا بر حلال و حرام وضعی. مثلا در اول باب قیام از وسائل جلد 5 صفحه 483 اونجا مطرح میکنه سماعه، میگه شخصی چشمش آب آورده باید خوابیده 40 روز استلقاء داشته باشه بر زهرش. فیمتن اومن از سلات الایام و هوه علا حاله، اگر میخوان نماز بخونه باید خوابیده نماز بخونه. فقال لا بأسف ذلک، اشکال نداره. ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. ما به نظرمون انصراف حلال و حرام و حلال و حرام تکلیفیه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام روشن نیست که بخواد بگی کل شیء لک حلال تکلیفا و وضعا حتی تعلم انه حرام تکلیفا و وضعا، روشن نیست. چون منصرف جزمن یا احتمالاً از حلال، یعنی آزادی در ارتکاب. حرام یعنی ممنوع الارتکاب. حالا فعلی که باطله بهش بگیم حرام، این قرینه میخواد. وانگهی صدق اضطرار به این فعل حرام وضعی اول کلامه، خب عاجز است از این مرکب ناقص، خب نخواند، بعدن قضا اش را بخواند. کی میگه مستر است به این مرکب ناقص؟ مستر است به ترک مرکب تام، مستر نیست به ارتکاب مرکب ناقص تا او بشه حلال وضعی. مستر به ترک مرکب تام، خب داره ترک یک واجبی میکنه. ترک واجب یعنی حرام عرفن. خود ترک نماز کامل حرام عرفن تکلیفن، او حلال میشه. یعنی شما عقاب نمیشید چرا نماز ایستاده نخواندید در حالی که مسترید به ترک نماز ایستاده. اما نه، اشکال دوم دارم میکنم، میگم یک اشکال اینه که حلال و حرام معلوم نیست اطلاق داشته باشه نسبت به حلال و حرام وضعی. اشکال دومی که استر الی صدق نمیکنه برای ارتکاب این مرکب ناقص. کی میگه من مسترم؟ من مسترم به ترک مرکب تام، حلال است. طبعا حلال است ترک مرکب تام تکلیفاً.
اشکال اول که قطع نظر بفرمایید، میگن استر الا ترک این یکی جزء، اونم ترک این جزء دیگه مبطل نیست.
کی میگه مسترید به ترک این جزء در ضمن مرکب ناقص؟ شما مسترید به ترک این مرکب تام.
برگشت به اشکال اوله، فرض کنید که حرمت عام از حرمت تکلیفی وضعی باشه،
باشه، اما صدق اضطرار به این مرکب ناقص اول کلامه. نفرمایید پس تطبیق امام رو چه کار میکنید؟ شاید امام تطبیق کرد اضطرار رو همون ترک نماز ایستاده. فیمتن اومن از صلات، یعنی یمتن اومن از صلات قائمن، لا بعث به ترک صلات قائمن. مستری به ترک صلات قائمن حلال بر تو، مشکلی نداری. اما اینکه واجب است نماز خوابیده بخوانی، این با یک مقدمه متویه است که لا تسقط السلام به مجرد العجز عن القیام. سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی على ظهره الایام الكثيره 40 یوما او اقل او اکثر فیمتنع من الصلاة الایام و هو على حاله، یعنی یمتنع من الصلاة قائما. قال لا بأس بذلك. کی میگه لا بأس بذلك؟ یعنی لا بأس به صلاة مستلقیا، نه لا بأس به ترک صلاة قائما. فیمتنع من الصلاة الایام، یعنی یمتنع من الصلاة قائما. نه، کی گفته؟ ترک صلات قائما اشکالی ندارد، اما اینکه نماز خابیده که میخواند، اون از باب اینه که در مرتکز او بود که عجز از صلات قائما سبب سقوط تکلیف به نماز رأسا نیست. ممکن بود کسی بگه که با اینکه خوف ضررم داری باید نماز ایستاده بخونی. خب برای تأکید سوال میکنه که نه، خوف ضرر هست نماز ایستاده نخون. یمتن او یعنی یترک الصلاة قائما دیگه. خب اضطرار داره به ترک نماز ایستاده، بعد ارتکاز متشرع این است که نماز مختص به نماز ایستاده نیست، برای مریض نماز خوابیده هم داریم، ولذا اون بخشش روشن بود. این بخش که چجوری به همین بهانه ها نماز ایستاده رو ترک کنه؟ از این فرمود چون مستری، نگران نباش. خب ما اجازه بدید، ما عرضمون اینه که یک قاعده عامه به نام قاعده میسور نداریم. بله در خصوص نماز ما نسبت به ترک سنن نماز دلیل خاص داریم، نسبت به ترک سنن نماز که اگر عاجز باشی از سنن نماز تکلیف به نماز ساقط نیست. دلیلش هم سعی عبدالله ابن سنانه، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي. حضرت فرمود ببین در نماز خدا رکوع و سجود و فریضه قرار داد. میخوای شاهد بیارم؟ شاهدش اینه که کسی که عاجز است از قرائت قرآن نماز میخونه بدون قرائت قرآن. معلوم میشه قرائت قرآن سنته که با عجز از سنت تکلیف به نماز ساقط نشده، ولی رکوع و سجود فریضه است. نماز بی رکوع و سجود ام از اختیاری یا ایمایی ما نداریم. ان الله فرض من الصلاة الرکوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. وسائل شیعه جلد 6 صفحه 42. خب ولذا ما میپذیریم قاعده میسور رو در باب نماز، و قرائت اصلش سنته تا چه برسه به قرائت صحیحه، ولذا عجز از قرائت صحیحه موجب سقوط نماز نیست. ولی بحث در اینه که چرا موجب سقوط قرائت نباشه. آقا دلیل بر وجوب قرائت نسبت به قرائت صحیحه اگر اطلاق نداره، انصراف داره قرائت به قرائت صحیحه، که انه گفتن اقرأ سورة الحمد قرائتا صحیحه، خب من عاجزم از قرائت صحیحه، چرا قرائت ملحونه جاش بیاد؟ اصلا قرائت ساقط بشه؟ اونی که بلدم بگم، منی که بلد نیستم الفاظ سوره حمد رو، یا آفت داره لسانم، یا به خاطر غیر عرب بودن تمکن ندارم از اداء مخارج، شاید اصلا معناش جوری بشه، مخصوصا اگر مغیر معنا باشه، که ملائکه حالشون به هم بخوره از این قرائت من. شما همین الفاظی رو که فارسی ادا می کنید برید پیش عرب زبان ها، می خندن. من روم نمیشه بعضی از چیزهایی که شما میگید بگم که اگر همین رو در زبان عربی تکرار کنی به هم دیگه نگاه میکنن میخندن. بله روایت میخونی میخندن، چون خیلی معنا عوض میشه. زدن میشه معنای خیلی زشت، اگر وربه نگی همین فارسی بگی یک معنای زشتی پیدا میکنه که همه میخندن. یا الفاظ دیگر، خب شاید اصلا خدا نمیخواد که مورد مؤمن مورد تمسخر ملائکه واقع بشه.
تا ترفع الملائکه بالعربیه
حالا حالا فعلا ما این دلیل اول رو داریم بررسی میکنیم. آی سیستانی فرمودن که به نظر من اقرا اعم از قرائت صحیح و ملحونه، ولذا اگر ما دلیل دیگری نداشتیم میگفتیم لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اقرا سورتن هم وقرا سورتن بعدها، حتی عمدن هم غلط بخونی چه اشکال داره؟ نمیگن سوره همخون، به شما میگن برو یک قصیده از حافظ بخون شب یلداست، شما بزرگ خاندان هستی یک قصیده از حافظ بخون. حالا عرض شود خدمتتون که بله الا یا ایها الساقی رو الا مثلا، یا ایها الساقی مثلا، میگن خون غزل حافظ رو به قول آقا، ولی چه جور خوند؟ اما خوند. آقای سیستانی میفرمان اقرا، این اصلش هم در کلمات آقای حائری هست که اصلا شبهه اینه که بگیم عمدنم کسی قرائت ملحونه بخونه، عرفاً میگن سوره هم خون دیگه، حالا خوندن داریم تا خوندن، حتما باید قرآن رو مثل عبدالباسط و خلیل حسری بخونیم؟ نه، خب بین خودمون قرآن همینجوری میخونیم، سوره حمد میخونن برای مردگانشون. خود شما چقدر مقیدید که از مخارج حروف ادا کنید؟ تو نماز مقیدید، اما غیر نماز هم اینقدر مقیدید؟ یه سوره هم بخون، خوندیم دیگه. عرض شود خدمتتون که آیه سیستانی فرمود ولی همین صحیح عبدالله ابن سنان رو میبینید، این علاوه بر قرائت تحسین القرآن هم گفته واجبه. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران، لا يحسن ان يقرا القران. پس اگر میتوانی تحسین کنی قرائت قرآن را، واجب است تحسین کنی. اگر نمیتوانی تحسین کنی قرائت قرآن را، حکم دیگری داری. خب شما عرض شد خدمتتون که پس امر به قرائت شاملت میشه، عاجز از تحسین قرائتی، ساقط میشه تحسین القرائه. بعد از اینکه دلیل آمد گفت که در نماز عجز از سنت مسقط تکلیف به نماز نیست، شما عاجزی از تحسین القرائه که یکی از سنن نماز است، عاجز از قرائت نیستی، قرائت رو نباید ترک کنی. دو تا خطاب داره، مرکب ارتباطی است اما دو تا خطاب داره، یکی اقرا، یکی حسن قرائتک. نسبت به تحسین القرائه شما عاجزید از تحسین، او ساقط میشه، اما اصل قرائت عاجز نیستی باید انجام بدی. بله، این فرمایش های سیستانی مشکلش همینه که اولا ما این رو باید بعدا بحث کنیم که قرائت که امر به او شدیم شامل قرائت ملحونه هم میشه. ممکنه بگیم انصراف داره از اساس اقرأ القرآن به قرائت قرآن کما هو المنزل، صراط الذین انعمت علیهم، این قرائت قرآنه و انعمت علیهم. شما الان اینو احساس میکنید که انعمت با انعمت فرق میکنه، ولی خب همین احساس رو عرب زبان نسبت به ولا والین با ولا زالین داره. خب عرض شد خدمتتون که پس اولا باید بگیم انصراف ندارد قرائت به قرائت صحیحه. اگه انصراف بود دلیلش میشه خطاب واحد، دلیل قرائت و تحسین القرآن میشه خطاب واحد، شاید وحدت مطلوب باشه. دو، این که ما از این روایت الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزا و ان يكبر و يسبح و يصلي، بفهمیم لا يقدر على تحسین قرائت القران مراد است. اما اگر بگیم لا يحسن ان يقرا القران، یعنی بلد نیست قران بخواند. در لغت عربی وقتی میگن لا يحسن و لا يحسن و خياطت از صبح، یعنی بلد نیست لباس بدوزد، نه اینکه خوب لباس نمیدوزد. در طفلی که لا يحسن و صنعه داره که به او پول ندید بره معامله کنه، چون نمیتونه معامله کنه میره دزدی میکنه، نفرستید بچه رو بره تو بیرون خرید و فروش بکنه، بلد نیست خرید و فروش کنه، بعد میگه بابام پول میخواد از من، میره دزدی میکنه پول میاره براتون. من لا يحسن الصنعه، یعنی بلد نیست. ممکنه معنای لا يحسن باشه، و شاهدش هم اینه که بعدش نفرمود اجزا و ان یقرا قراءه ملحونه، فرمود اجزا و ان یکبر و یسبح. دیگه معجزه قرآن رو بذاره کنار، بره سراغ تسبیح به جای قرآن، بگه الله سبحان الله. اگر بنا بود فقط تحسین قرائت قرآن نمیتونه بکنه، خب مرحله بعدش اینه که اصل قرائت قرآن رو ولو به نحو غیر محسن بخونه، نه که مستقیم بری سراغ تسبیح. بله، خود ایشون هم ملتزم نیست، ایشون میگه اگر قرائت مع تحسین متمکن نبودی، نوبت میشه به قرائت مع لحن و عدم تحسین. خود ایشون میگه، فقها همه گفتن، نه اینکه قرائت ساقط میشه.
مناسبت تازه اسلام بودن هم همینه، نه اینکه ملحون.
نمیفهم چی میگی.
باید معنای
شما دیشب خواب دیدیدشونه، ایشون که اینجور نمیگه، ایشون به این روایت ملتزمه و عمل میکنه به این روایت. خب پس این وجه مشکل بود. وجه دوم، بله آیه سیستانی میفرماد تحسین القراءه یعنی تصحیح القراءه، اداها به وجه محسن. نه، اگر مرادتون از تحسین تجمیل القراءه همه بشن عبدالباسط، نه اون که قطعا مراد نیست. لا يحسن ایشون میگن یعنی به نحو محسن نمیتواند قرآن بخواند، یعنی به نحو صحیح نمیتواند قرآن بخواند، این ملحون قرآن بخواند، این محسن نیست. اتوان تازه مسلمان همینه دیگه، تازه مسلمانه، هم چه بسا از روم اومده، از ایران اومده، از ترکستان آمده.
اینا رو نفهمید، تازه مسلمان چه بسا هم عرب دیگه، ولی تازه مسلمانه. این مشکلش در تلفظ و لحن در قرائت.
حالا یه فرضش همینه که قرآن بلد نیست، یه فرضش همینه دیگه.
قاعدتا بعد اونو بگن، یعنی مشکلش تازه
دیگه الغای خصوصیت میشه، اونی که آفت داره زبانش، آفت سماویه و ارضیه داره، با اینی که لا يحسن ان يقرأ القرآن حکمش یکیه دیگه، اگر قاصر باشه. حالا دلیل دوم گفته میشه که آقا وقتی که به یک جماعتی مولا امر کنه بگه لیقرأ کل جمیعکم سورتن، سورت الحمد مثلا، خطبتن، خطبه شقشقیه، قصیدتن، میگه شب یلدا همتون یک غزل از حافظ بخونید، خب 100 نفر هستن، شبم طولانیست، خب در بین اینا هم افرادی هستن که آفت داره زبانشون، خب وقتی به اون میگن قصیده و یک غزل بخون، نمیدونم یک سوره بخون، یک خطبه بخون، اونم عاجز از قرائت صحیحه، ولی عاجز این از ذات قرائت. اطلاق دلیل نسبت به او میگه که همون نحوی که میتونی بخون. مثل قیام، اگه به همه به عده بگن قومو، بعد یه پیرمردی است قد خمیده است، بهش میگن پیرمرد این جوون رو میبینی چجور ایستاده؟ مثل عرصوت خدمتون که تو چرا اینجور خمیده ای؟ میگه قیام من همینه، قیام من همینه، بیشتر از این از من توقع نکنید. اصلا راجع به او قیام به همین عوض. اینجا هم راجع به کسی که متمکن از قرائت صحیح نیست، قرائتی که مخاطب است به او و مأمور است به او صادق بر قرائت ملحونه، که انصافا مطلب درستی هست. آی خویی هم داره که ان هاذهی قرائته ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا این آیه رو برای تیمن و تبرکشون خون، و الا خب اگر بحث آیه است چرا قرائت بکنه، قرائت غیر ملونه بکنه، اصلا قرائت رو ترک کنه به جاش تسبیح بگه؟ نه، میخوان بگن هاذهی قرائته. بله، قیام صحیحه، اون کسی که عاجز از قیام کامله، قیام دیگه. نه قیام، ولی قیام جوان این نیست. نه میخوام بگم اقرأوا قصیدتن، قصیده حافظ، غزل حافظ رو بخونید. این نمیتونه، این زبانش از میگیره را یا میگه. یا را ل میگه، ادر کسن رو میگه ادل کسن. یا ادی را و یا میگه ادی کسن، همینه دیگه، این همینه. بله، اطلاق اطلاق اثباتی که داره دیگه. اقرأوا قصیدتن، چرا شامل نمیشه؟ اصلا مرتبه قرائت در این شخص مرتبه نازله است. قرائت ها از شخص به حسب همینه. حالا فرض سوره هم دو مطلب بکنیم تا حل بشه بقیه. بله، همینو میگم در وجه دوم دیگه، میگم انصراف هم داشته باشه اقرأوا به قرائت صحیح، در حق قادر بر قرائت صحیح انصراف داره، نه مطلقا. مثل انصراف امر به قیام، به قیام کامل، اما در حق جوان انصراف داره به قیام کامل، اما پیرمرد قد خمیده همچو کمان نه، او اصلا قیامش همونه. حالا از تنازع این دو نفر شما استفاده کردی. نه، او که قرائت صرف نمی کنه، قرائت سوره بقره صرف نمی کنه. حالا پس وجه دوم رو در نظر داشته باشید، حالا اشکالات آیونو فردا بررسی کنیم، که انصراف اقرأوا به قرائت صحیحه لا مطلقا فی حق القادر علی القرائت صحیحه. حالا اینم با ادله روائیه دیگر رو فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.